سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بازی های المپیک تابستانی امروز در پاریس به اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان آغاز می شود. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها شرکت می کنند. اما حکومت طالبان گفته که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی شناسد. یولدوز هاشمی یکی از این ورزشکاران می گوید که با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند.
ما در حال داریم در المپیک اشتراک می کنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمی تانند. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشه زنا حضور خود داشته باشن. اصفون
یولدوز هاشمی همراه با خواهرش فریبا هاشمی در مسابقات بایسکلرانی بازی های المپیک در پاریس رقابت میکنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته علاوه بر سایر محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، دختران و زنان افغان را از ورزش هم منع کردند. مقام های ارشد امنیتی طالبان می گویند که همه سلاح های موجود در افغانستان مسئول بوده و نباید در مورد آن کس نگران باشد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم ستایش از نیروهای امنیتی این گروه در کابل روز پنجشنبه گفتند که همه اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان در دست طالبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته ادعا کرد که ارزش 85 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین گفته که تعداد نیروهای پلیس طالبان به 230 هزار تن می‌رسد. یک فابریکه دواسازی با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلار روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد. مسئولان این فابریکه میگویند که حدود 50 نوع ادویه در فابریکه دواسازی لایف پرل تولید خواهد شد. مقام‌های وزارت صحت عامه طالبان گفتند که در حال حاضر 77 شرکت دواسازی در افغانستان فعالیت دارند. این در حال است که بخش اعظم ادویه مورد نیاز در افغانستان از خارج وارد می شود و در عین حال شکایات وجود دارد که بسیاری از دواهای وارداتی بی‌کیفیت است. یک رسانه ایران به نقل از سازمان حقوق بشر آن کشور روز پنجشنبه گزارش داد که یک افغان در زندان بندر عباس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس گزارش، گلابشا نوزه 43 ساله باشنده اصلی ولایت فراه روز سه‌شنبه به دار آویخته شد. رسانه ایران وایر از قول سازمان حقوق بشری ایران هنگاو گفته که آقای نوزه به طور پنهانی بدون آگاهی خانوادهش اعدام شدند. این افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر عباس توسط محکمه انقلابی ایران محکوم به حبس شده و 5 سال را در زندان سپری کرده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و در مورد جنگ در نوار غزه و احتمال توافقنامه آتش بس گفتگو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از این ملاقات برای تکرار خواستهای خود از اسرائیل و حماس که توسط آمریکا و بریتانیا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده استفاده کرد تا به سرعت با یک آتش بس موافقت کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید دیروز گفت که مذاکرات در مرحله پایانی قرار دارد اما مسائل وجود دارد که باید حل شود. یک گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا افشا کرد که پنتاگون یا وزارت دفاع آن کشور در محاسبات خود در مورد ارسال مهمات، راکت‌ها و سایر تجهیزات به اوکراین به ارزش 2 میلیارد دلار اشتباه را کشف کرده. گزارش دفتر پاسخگویی حکومت آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که وزارت دفاع ایالات متحده در ارزیابی مواد دفاعی ارسال شده به اوکراین اشتباه کرده است. پنتاگون در سال 2023 میلادی گفته بود که در جدول میلیاردها دلار مواد ارسال شده به اوکراین، ارزش تعویض به جای ارزش استهلاک استفاده شده. اینک پنتاگون میگوید که با اصلاح این اشتباه میتوان به ارزش 2 میلیارد دلار اسلحه اضافی را به اوکراین ارسال کرد تا مقدار کمک های تصویب شده توسط اداره رئیس جمهور بایدن را پوشش دهد. دانشمندان پوهنتون ایلینوی امریکا یک نوع انتیبیوتیک جدید را ساختند که میتواند میزان مقاومت بکتریاها را در برابر دواها خیلی کاهش دهد. افزایش مقاومت بکتریاها در مقابل ادویه یک نگرانی عمده متخصصان طبی دانسته می شود، اما ساختن این انتیبیوتیک جدید امیدهای تازه را برای مبارزه با بیماری های ناشی از بکتریاهای مقاوم به دارو ایجاد کرده است. محققان پوهنتون ایلینوی امریکا نتایج پژوهش خود را در مجله نیچر کمیکال بیولوژی منتشر کردند. این تحقیق به حیث یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علوم طبی علیه مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها محسوب می شود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیر قانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمان زنی های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم تر شده در این سالها، و یکی از گمان زنی ها این بود، یعنی یکی از بخش هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودند و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملیگرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه، ولی اینا همه تئوری‌های توته است. همین چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه، خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین‌های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای و طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. صالح جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سپری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما از ناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهد که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران را دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی.